بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث امشب با آیه 66 سوره مائده شروع میشه. اگر دقت کرده باشید در سوره مائده که 120 آیه داره و ما تقریبا در میانه ها هستیم، تا اینجا که آمدیم و بعد از این نیز بسیاری از آیات مربوط است به اهل کتاب، یعنی سخن با اهل کتاب، البته با مسلمان ها هم هست، احکامی درش هست. اوائل سوره اگه یادتون باشه راجب وضو حکم داشتیم، راجب ذبایح اهل کتاب و اینها هم احکامی داشتیم در سوره مائده، و اون هم به جهت اهل کتاب بودن در واقع آمده بود. در این آیه‌ای که امشب مطرح میشه و شروع میکنیم درس رو، باز هم از اهل کتاب صحبت میکنن و قطعا غرض خداوند این است که مسلمان ها هم خودشون رو با این آیات تطبیق بدن. یعنی اگر که اهل کتاب این کارها رو می کردن اینطور بود، پس شما هم که به این کتاب ایمان آورده اید و به رسول جدید که رسول اسلام است ایمان آورده اید، اگر همین درخواستی رو که ما از اهل کتاب داریم شما هم انجام بدهید، به همون نعمتهایی دست میابید که قرار است یا قرار بوده است که اهل کتاب به آن دست بیابند، ولی به جهت اینکه این فرمان را اجرا نکرده اند به آن وسعت رزق و روزی دست نیافتند. آیه را بخوانم. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. اگر چنانچه آنها، یعنی اهل کتاب، اقامه می کردن، ببینید اقامه کردن غیر از اینه که آدم از روی قرآن بخواند، حالا یه حدیثی هم در این باب آوردم که بهش میرسیم، اگر که بخوانند از روی کتاب اون اثری نداره. اقامه کردن یعنی برپا داشتن، یعنی اجرایی کردن محتوای یک کتاب یا هر چیز. مثلا شما، من همیشه مثالهایی رو که میزنم تکراری هم هست، یه ساختمان بخواید بسازید، تمام مسائلش رو بیاری جمع بکنید، این اقامه نمیشه. اقامه برپا داشتن، اینه که این مسائل طبق نقشه به پا بایستد و وقتی که به پا خواست اون وقت مفید فایده است. پس دین الهی هم باید برپا شود. میگوید اگر چنانچه آنها برپا می داشتند تورات را و انجیل را، یعنی یهود به دین خودشون کتاب خودشون رو برپا می داشتن و مسیحیان هم به دین خودشون انجیل خودشون رو برپا می داشتن و ما انزل الیهم من ربهم و هر چیزی که از سوی پروردگارشون بر ایشان نازل می شد برپا می داشتن، یعنی این کتاب، یعنی این قرآن هم حالا نازل شده، این رو هم برپا می داشتن، لأکلو هر آینه می خوردند من فوقهم هم از بالای سرشان، یعنی از آسمان بر اینها نعمت فرود می آمد و من تحت ارجلهم و هم از زیر پایشان، یعنی آسمان باران می ریخت و زمین هم می رویانید و از هر دو نعمت بهرمند می شدند. چرا آسمان رو میگه؟ یعنی من فوقهم، برای اینکه آسمان که آب می ریزد تنها گیاه رو نمی رویاند، بلکه آب مصارف دیگری هم در حیات بشر دارد که موجب رشد و تعالی او می شود. از جمله آب مهمترین عامل در حفظ بهداشت انسان است و جامعه و خانواده و خانه و مسکن. اگر آب نبود به هیچ وجه شرایط بهداشت محیط برای انسان فراهم نمی شد. خب حالا میگه آیا همه این اهل کتاب یکسانند؟ نه، گروهی از اینها یه امت مقتصدند، یعنی میانه رو هستند. اگر که در واقع به آنچه که بر تو ای پیامبر نازل شده است ایمان نمی آورند، ولی دشمنی هم نمی کنند و دین تو را هم به عنوان یک دین پذیرفتند، ولی بر دین خودشون باقی می مانند، اینها رو گفته است امت مقتصد، یعنی میانه رو هستند، در قصد سبیل حرکت می کنند. اما بسیاری از آنها هر چه که می کنند بده، اصلا بد می کنند. ساء ما یعملون. چهار مورد رو شما در این آیه می توانید به عنوان مبانی ذکر شده در این آیه بهش توجه بکنید. یکی اقامه تورات و انجیل موجب توسعه و فراخی رزق می گردد. پس اقامه قرآن 100% این نتیجه رو باید به بار بیاورد. دو، اقامه آنچه که از سوی پروردگار بر ایشان نازل می شود نیز موجب برکت می گردد. سه، بعضی از اهل کتاب امت میانه رو هستند. چهار، بسیاری از ایشان هم به بدی عمل می کنند، عملشون بد. پس اون گروهیشون که مقتصد و به اصطلاح میانه رو هستند، اونها بسیار اندکن، یه گروه اندکشون اینطور هستن در برابر کثیر. حالا آیاتی که در جاهای دیگر قرآن هست و میتواند این آیه رو تأیید بکنه، در همین سوره مائده که گذشتیم از این آیه بحث شده، آیه 46 همین سوره که درش هستیم. و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التورات و آتیناه الانجیل فیه هدن و نورون و مصدقا لما بین یدیه من التورات و هدن و موعظتون للمتقی. ما در پی آوردیم، یعنی در پی آثار، یعنی جای پا، جای قدم اون پیشینیان که یهود بودند و رفتند، ما در پی آنها و جای پای رسول آنها که موسی بوده است، عیسی ابن مریم را آورده. خصوصیت هر نبی که ما از آن به عنوان پیامبر ذکر می کنیم این است که دشمن رسول قبلی نیست، یعنی مثل روشنفکران ما نیست یا روشنفکران امروز یا فلاسفه امروز دنیا نیست که هر کسی که بیاید اندیشه های قبلی رو نفی میکنه. من هرچه بگویم، هر که بیاد، حتی در همین چارچوب قرآن و دینم که بیاد، اولین کوششش اینه که بگه این اشتباه میگه، یعنی حتی حاضر نیست یک جمله بگیره و بگه این جمله درسته، مثلا این حرفش درسته، این حرفش خوبه. انبیا اینطوری نبودن و این یه مشخصه بارزه، یعنی شناخت انبیا توی این چارچوب خیلی جالب هستش اتفاقا، تا اینکه شما مقایسه بکنید. مثلا یه فیلسوفی میاد، فرض بگیر فیلسوف‌های قبل، هر که آمده قبلی رو اول نقد کرده، این اشتباه گفته، اون غلطه، اون نمیدونم اصل نداره، اون پایه نداره. توی ما هم هست، روشنفکران امروز ما رو هم که حتی ببینید کمتر هستند که بتوانند در یک بحث نقاط اشتراک داشته باشند یا اشتراک فکر و اندیشه داشته باشند، حتی اگر در اون نقطه هم مشترک باشند کوشش میکنه که حرف اون رو رد بکنه، حرف همونا که خودش میخواد بزنه. ولی یک ولی میگوید، یکی از این بزرگان گفته است که ولی حلاوت آنچه که قبلش گفته شده از بین میبره. مثلا شما یک ساعت حرف میزنید راجع به این که قرآن اینطوره اینطوره خیلی خوبه، این احکامش خوبه، اون آیاتش خوبه، ولی تمام شد. تمام اون خوبی هایی که گفته بود با این ولی حلاوتش از بین رفت. بنابراین ما یک ولی همیشه داریم که بله آقای فلان خوبه، خیلی هم حرفش خوبه، خیلی فلان، مثل یک از این روحانیون کرد در کردستان حرف من گوش داده بود و گفته بود خیلی عالیه، چند تا سیدی گوش داده، خیلی عالیه، ولی حیف که شیعه است. خب پس اون ولی تمام کرد کار. پس این نقطه شناخت رسولان الهی در اینه که میگوید مصدقن لما بین یده، تأیید کننده پیامبر پیشین است، حتما اون رو تأیید میکنه. این نشانه نبوته، نشانه رسالته، نشانه پیامبری است. و عیسی که آمد قبلی ها رو تأیید کرد. قرآن اینطور اولین چیزی که میگوید برای هر پیامبری میگه این تأیید کننده پیامبر قبلی است، اختلافی ندارن، همون حرفا رو میزنه. من تورات، چون قبل از عیسی فقط تورات بود که کتاب بود و نوشته شده بود، از انبیاء دیگر نوشته ای نمانده بود، از نوح، از ابراهیم، از اسماعیل، از اسحاق، از صالح، عرض کنم که از یونس، از این انبیاء چیزی به عنوان نوشته نمانده بود، از موسی بود که کتاب مانده بود. از این جهت میگوید عیسی تأیید کننده آن چیزی است که در پیش رو دارد از تورات. و آتیناه الانجیل، به خودش هم انجیل رو دادیم، کتاب او هم انجیل. در انجیل چی هست؟ هدایت و نور. خیلی جالبه. ببینید وقتی که قرآن از کتاب یک دینی اینطور صحبت میکنه، ما نمیتوانیم پیروان اون کتاب را حتی اگر کج رفته باشن متهم بکنیم به بیدینی یا کفر یا ارتداد یا هرچه. یعنی الان یک جریانی هست در میان مسلمان ها، خیلی ها رو دستگیر کردن به عنوان اینکه اینها رفتن و مسیحی شدن، بسیارشون زندانن، فکر کنم حدود 50-60 نفرشون زندان باشن، رفته مسیحی شد. خیلی خوب، تابع چه کتابی شده؟ انجیل. قرآن داره اینطوری از انجیل صحبت میکنه، میگه در این انجیل هدایت و نور هست، نمیگه بود، میگه هست. خب رفته مسیحی شد. اگر برود و تابع هدایت و نور انجیل بشود، اهلا و سهلا، چه کار خوبی هم کرد، بره بشه. اما هدایت انجیل و نور انجیل با هدایت و نور قرآن فرقی نمی کنه. پس ما چه کرده ایم که جوانان ما از هدایت و نور قرآن گریزان شده اند و به هدایت و نور انجیل پناه بردن، اگر تازه در اون یافته باشند. حالا امیدواریم که اونجا اقلا پیداش بکنن. پس قرآن از کتاب‌های الهی بسیار با احترام و به خوبی صحبت می‌کنه و اونها رو هدایتگر می‌داند. پس انجیل تأیید کننده تورات است و در انجیل هدایت و نور هست. انجیل چه کار می‌کنه؟ انجیل هم همین کار می‌کنه. مصدقاً لما بین یدیه من التورات. هم خود عیسی تأیید کننده تورات است و هم کتابش تأیید کننده توراته. پس علت بقای دشمنی یهود با ادیان بعد از خودشون چیه؟ قرآن نفی میکنه، هیچ موضعی را برای بقای دشمنی نمیگذاره، معنا نداره دشمنی. عیسایی که آمده خودش تأیید کننده توراته، عیسایی که آمده کتابش تأیید کننده توراته، عیسایی که آمده کتابش درش هدایت و نور هست، چرا باید به صلیب کشیده بشه؟ این سوال ها همیشه هست، این سوال ها جهانی است و این سوال ها باید همیشه توسط مخصوصا مسلمان ها که دسترسی به آخرین منبع الهی دارن مطرح بشه. دشمنی بین ادیان برای چیه؟ قرآن همه رو تأیید کرده و هر نبی که آمده پیامبر پیشین رو تأیید کرده. برای چی دشمنی؟ برای چی میگید مسیحی نجسه، یهودی نجسه؟ چرا یهودی ها میگن مسیحی ها و مسلمان ها نجسن؟ پس قرآن نفی میکنه. قرآن میخواهد جامعه بشری با هر اعتقادی که به خدا دارد تابع نور و هدایت الهی بشود و هدن و موعظتون للمتقین. این انجیل هدایت است و موعظه است، اندرز است برای پرهیزگاران. پس ببینید نزدیک شدن به کتاب‌های الهی نیازمند یک صفت است. یعنی همون طوری که نزدیک شدن به هر مصنوعی، مثلا شما می‌خواهید که به گوشت و بادمجان و برنج و روغن و حرارت، گاز یا اجاق یا نفت یا هر چه نزدیک بشید، یه تخصص باید داشته باشید. باید بدانید که با این مجموعه میخواید چه کار بکنید. چطور مجموعه رو درهم بکنید که یه چیز مفید ازش در بیاد. میخواید نزدیک به اتومبیل بشید، باید رانندگی بلد باشید. میخواید هواپیما رو از زمین بلند کنید، باید خلبان باشید. پس خداوند اجازه نمیدهد که بدون یک پاکی و طهارت خاص به عنوان پرهیز کسی به کتبش نزدیک بشه. اون پرهیز لازمشه. یعنی اگر کسی بی پروا و بدون تقوا و بدون پاکی و طهارت دست به کتاب خدا گذاشت، لا یمسه الا المطهرون، دست نمیزنن به این کتاب مگر کسانی که پاک شدند. اون پاکی درون، پاکی اندیشه موجب هدایت می شود. می گوید هدایت و اندرز توی این کتاب ها هست، اما برای پرهیزگارانه. کسی که درونش، اندیشهش، فکرش آلوده و پلید باشد، به این کتاب اگر نزدیک شد، به تورات اگر نزدیک شد، به انجیل اگر نزدیک شد، حتما این کتاب های الهی را ابزار کار دنیا قرار میده و ازش سوء استفاده میکنه. همینطور که میبینید، یعنی شما ببینید قاریان بزرگی بودند که هیچ یک از احکام خدا را اجرا نکرده، ولی صداشون توانسته است بسیاری رو به خودش جلب بکنه. پس این ابزار شده، بی تقوا قاری قرآن شده. پس می تواند بی تقوا مرجع تقلید هم بشه. البته آیه طباطبایی در تفسیر المیزان نوشته است که حوزه های علمیه ما طوری شکل گرفته که یک نفر می تواند بی آن که لای قرآن رو باز بکنه به درجه اجتهاد برسه. البته اینم هست، ولی می شود که بی تقوا به این کتاب نزدیک شد اما ابزار میشه. پس لازمه نزدیک شدن به هر پدیده ای در دنیا و بهره گرفتن از آن یک تخصصه، یک خصوصیت، یک صفته. لازمه نزدیک شدن به این پدیده که هدایت الهی است، تقواست. انسان باید پرهیزگار باشه. بعد از این کتاب بهره می آیه بعد سوره انعام ششم. الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن. اینا تفسیر اون آیه 66 مائده است، یادتون باشه چرا این آیات آمده. مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الانهار تجری من تحتهم فاهلکناهم بذنوبهم و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. این واقعا باید با این آیات، نه اینکه مو بدن آدم راست بشه، باید پوستش از بدنش کنده بشه. با این استحکام و با این قدرت و با این جمله بندی های خیلی جالب، آیا ندیده اند کیا؟ اون کسانی که توی آیه مائده میگوید که ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، اگر چنانچه اینها تورات و انجیل را اقامه میکردند، یعنی نکردند، اینها آیا ندیده اند پیش از خودشون رو که چقدر از مردمان اعصار و دوره های متفاوت را ما هلاک کردیم؟ ما هلاک کردیم، نه اینکه گوششون رو گرفتیم از انداختمشون توی آب، توی دریا غرقشون کردیم، نه، یعنی ما نظام آفرینش را طوری ساخته ایم که هر انسانی یک مدت زمانی زنده است و بعد میمیرد. این مردن اسمش هلاکه و قرآن یعنی خدا میگوید ما هلاک میسازیم. چرا؟ چون ما ساختار وجودی و جسمی انسان را طوری آفریده ایم که وقتی که و من نعمره ننکس و فلخل، هر کس را که عمر فراوان دادیم خلقتش را در هم بشکستیم. پس این هلاکی که میگوید ما هلاک کردیم بر اساس ساختار نظام آفرینش است که انسانها هلاک میشوند. آیا پیش از خودشون رو ندیده اند که چه همه انسان رو در اعصار مختلف قرن که میگوید، یعنی عصر و آدمهای توش، پس میشود انسانها در اعصار مختلف هلاک شدند به نظام ما و در نظام ما. خصوصیتشون چی بوده؟ مکناهم فی الارض، ما اونها رو در روی زمین توانمند کرده بودیم، قدرت هر کاری رو داشتن، ما هم داریم. پس هر کسی را خدا بر حسب همون نظام آفرینش مکنت در زمین داده. شما مکنت دارید دوچرخه سواری بکنید، موتور سواری بکنید، اتومبیل سواری بکنید، کوهنوردی بکنید، نمیدونم 1000 متر زمین رو بکنید برید پایین، چاه نفت بکنید، نفت استخراج بکنید، لوله کشی بکنید، جنگل کاری بکنید، عرض کنم که جاده سازی بکنید، ساختمان های بزرگ بسازید، ازدواج بکنید، تولید نسل بکنید، تحصیل علم بکنید، دانشگاه های مختلف دنیا رو زیر رو بکنید، ببینید چه همه قدرت دارید، زبان های مختلف دنیا رو فرا بگیرید، به زبان های مختلف مقاله بنویسید، سیاست مدار بشوید، جامعه شناس بشوید، پزشک بشوید، اقتصاددان بشوید، اینا همه مکنت برای شما. کی میگه من ندارم؟ مکنام فلان. تازه چقدر بهشون داده بودیم؟ ما لم نمکن لکم، اونقدری که هنوز به شما ندادیم، چون شما اول کارید، هنوز تازه اسلام آوردید، به اونها بیشتر دادیم، چون اونها مدت زمان گذشت و توانمندی هاشون فزونی گرفت. خب اینقدر داده بود، کجا؟ نیستم دیگه. و ارسلنا السماء علیهم مدرارا، و همونطوری که برای شما باران میفرستیم برای آنها هم باران فرستادیم. اما چرا این رو مثال میزنه؟ خیلی جالبه. میخواهد بگوید که شما که در شبه جزیره عربستانید و الان این آیات بر شما نازل میشه، موسی و عیسی در نقاطی از زمین بودند که بارانهای فراوان داشتند، شما نداشت، کشاورزی وسیع داشتند، رودخانه نیل در اختیار موسی بوده و پیروانش، و بعد ارض مقدسه یعنی فلسطین و اینها همه باروری و زمینهای فراخ و گسترده و پر آب و پر نبات و گیاه. پس قدرتی که به اونا داده بودیم شما ندارید، اون بارانهایی که به اونها دادیم شما ندارید. و جعلنا الانهار تجری من تحتهم، و نهرها را از زیر پاهاشون جاری کردیم. این من تحت اصطلاح در زبان عربی تو قرآن هم خیلی هست، یعنی اون چیزی که روی زمین قرار داره، فوق بالای سر، تحت یعنی روی زمین. بنابراین جویها در زیر پای انسانها جاری است، یعنی بر آنها سلطه دارند. وقتی در زیر پا باشه میگه که زمین تحت اقدام، درسته، جنت تحت اقدام امهات، یعنی امهات مادران هستند که سلطه و احاطه به بهشت دارن و بهشت در اختیار آنهاست. پس اگر میخواهی که به بهشت دسترسی پیدا بکنی، تو باید یه کاری بکنی که مادر پا بذاره رود، یعنی از رود عبور بکنه. پس آنچه که زیر سلطه و در اختیار کامل بشر هست در زمین، قرآن میگوید تحت، یعنی در اختیار کامل. الان هم ما میگیم، میگیم مثلا فلان چیز تحت اختیار ما نیست، بله؟ یعنی اختیار کامل بر اون نداریم، تحت نظارت ما نیست، تحت اشراف ما نیست، یا هست برعکسش. خب فاهلکناهم بذنوبهم، پس کجان حالا؟ ما چرا هلاکشون کردیم؟ به جهت گناهانشون. پس اگر مردمانی گناهکار نباشند و گناه در میان آنها توسعه نداشته باشد، دلیلی از سوی خداوند برای هلاک آنها وجود ندارد. هلاک یعنی چه؟ یعنی دیگه از هویت اجتماعی، هویت دینی، هویت سیاسی و هویت طبیعی و اقتصادی اون امت نشانی دیگه در دست نیست، از بین رفتن به جهت گناه. پس گناه اثرگذار است. این چیزهایی است که هنوز در حافظه و خاطره ایمانی ما جا نگرفته. ما درست است که به قرآن ایمان داریم، ولی هنوز گناه را هلاک کننده نمی دانه. اصلا گناه ها را خیلیشو نمی شناسیم که این گناهی یا نه. پس شناخت گناه و اینکه این گناه رو انسان در حافظه ایمانی و خاطره ایمانی خودش قرار بده که این گناه ایمان را متزلزل می کند و این گناه موجب هلاک انسان است، از بین می برد. هلاک انسان، نه اینکه انسان بمیرد، یعنی این مردم، این قوم نابود می شوند. شما ببینید، مثال بزنم براتون، همین 150 سال اخیر توی ایران خودمون، اگر ما میگوییم در ایران گناه نیست، همه مؤمنند، حالا با این آسیب‌های اجتماعی اخیری که مخصوصاً این چند سال اتفاق افتاده و یه آمار عجیبی آقای محمود علیزاده طباطبایی که وکیل دادگستری است، همه میشناسیدش، چند روز پیش فکر کنم روزنامه شرق روز پنجشنبه بود، آمار داده بود که جمعیت ایران 75 میلیونه، از 75 میلیون 25 میلیون زیر 20 سال هستند، از 50 میلیون باقی مانده 25 میلیون زنان هستند، از 25 میلیون باقی مانده 11.5 میلیون نفر در 32 سال گذشته زندان رفتند. آمار دقیق داده به نفر ها، یعنی مثلا 486300 مثلا فلان نفر زندان رفتند. یعنی مقالش تحت این عنوان بود که زندان کارساز نیست و تربیت کننده نیست و عامل بازدارنده اتفاق جرم در جامعه نیست. بعد میگوید که از این 11.5 میلیون 500 هزار توشو بدید به زنان که 2% زندانیان رو تشکیل میدن. از 25 میلیون مرد 11 میلیون نفر زندان رفتن. یعنی چی؟ یعنی گناه در جامعه توسط نیمی از مردم اتفاق میفته. اثرش چیه؟ اثرش اینه که هر چه ما کوشش کردیم، نخبگان ما کوشش کردن، مبارزه کردیم، مشروطه رو به وجود آوردیم، قانون اساسی درست کردیم، مجلس درست کردیم، پارلمان درست کردیم، مصدق آمد یا آوردیم، انقلاب کردیم، نمیدونم دوباره قانون اساسی نوشتیم، اسم انقلابمون اسلامی بود، به جایی نرسیدیم. چرا؟ گناه جاریست. گناه جاریست. یعنی به راحتی دروغ میگه، از اعلا تا ادنا دروغ میگه، این گناه نیست. اصلا دروغ رو جز گناه میدن؟ نه. غیبت رو جز گناه میدن؟ تهمت رو جز گناه میدن؟ شما ببینید بسیاری از این جوانها و کسانی که زندانن، به اتهام زندانن، نه به ارتکاب جرم، به اتهام، این گناه نیست. پس این مردم محکوم به هلاکند به دستور خدا و به اراده خدا و هلاک میشن. هیچ کس نمیتونه جلو هلاکشون رو بگیره، نابود میشن. اول چیشون نابود میشه؟ اول ثروتشون، یعنی فقیر میشن، یعنی گدا میشن، یعنی دستشون درازه، یعنی گدایی میکنن. نه، اولین اثرش، یعنی اقتصادشون متلاشیست، یعنی سنگ روی سنگ بند نیست. حالا ببین اینطوری هست دیگه، من توضیح بیشتر ندم، وقتتون رو بگیرم، چون خودتون دست به گریبان نشینید و میبینید و میشناسید. اینا آثار گناهه. یعنی ما هم شریکیم در ارتکاب این گناه اگر به این آیات ایمان داریم. من شخصا ایمان دارم و من میبینم. خدا اول آیه میگه علم یرو، آیا ندیدن؟ چشم باز کنید و ببینید، چشم باز کنید و ببینید که آیا آثار این گناهان نیست؟ این همه ویرانی، این همه ظلم و این همه تعدی و تجاوز و این همه سلب حقوق، نه آثار گناه نیست؟ آثار گناه. چرا یک موتور سوار ما گناه نمیداند که از چراغ قرمز عبور بکنه؟ چرا؟ چرا گناه نمیداند که شب بدون چراغ، چراغ جلو، چراغ عقب حرکت بکنه؟ چرا اینو گناه نمیداند؟ اون وقت ببینید هلاک، برید توی این باغ رضوان ببینید هر روز چند موتور سوار میآورند که در اثر این قضیه، یعنی این گناه، ارتکاب این گناه کشته شدن. شرق دیروز بود یا امروز، از قول پزشکی قانونی گفته است که روزی 3 نفر در ایران با سلاح سرد کشته می شوند. روزی 3 نفر. این به معنای هلاک نیست، این معنای گناه نیست، اینا نتیجه گناه نیست. این از کجا ناشی است؟ از جایی که معلم در مدرسه گناه نمی داند که درس ندهد و تربیت نکند و راه درست را نشان بچه ها ندهد، بلکه یک عده بچه عقده‌ای به وجود می آورد که او فقط انتقام گرفتن از جامعه رو اونجا می آموزد و پیش خود می گوید همین که دستم برسد میزنم و میکشم و نابود میکنم هرچی میخواد بشه. از کجا میاد؟ از توی مدرسه ها میاد، از معلمی میآید که درس ندادن و تربیت نکردن را گناه نمیدانند. اهلکناهم بذنوبه. اینا چیزای جدی قرآن، به قرآن بخون هرچی میخواد بخون، چون ما هم از اون نزدیکا میگم بخونه. و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، و پدید آوردیم بعد از آنها مردمانی دیگر در عصری دیگر. یعنی این توالد و تناسل ادامه داره. یعنی ما ایم که جهان را طوری آفریدیم که اونام که هلاک بشن بعدی ها میان، بعدی هم همونطورن، اونا را هم هلاک میکنیم، اونا را هم به ذنوبشون هلاک میکنیم. خب پس اگر که مسیحی ها و یهودی ها تورات و انجیل رو اقامه می کردن، به این دردها گرفتار نمی شدن. مسلمان ها هم همینطور. آیه بعد آل عمران 110. ای مسلمان ها، بقای شما و عدم هلاک شما و پایداری و ماندگاری شما در اوج نعمت که از آسمان بر شما فرو ریزد و از زیر پایتان نعمت سر برآورد در چیست؟ در این آیه کنتم خیر امت اخرجت للناس. شما بهترین امتی هستید که برای همه مردمان سر برآورده اید، خروج کرده. چه کار میکنید که بهترینی؟ تأمرون بالمعروف، فرمان میدهید به معروف، این به خوبی ها. این کار بکن، اون کارم بکن، اون کارم بکن. این فرمان به خوبی هاست. ما خیلی از فرمان هامون میخوام با آیه تطبیق بکنیم. من همون پیرامون خودمون رو که میبینم میگم، حالا شاید بیرون اونورتر بهتر باشه. خیلی از فرمان هامون دائر بر بدی است و بر مدار بدی میچرخه. شما میخواید برید ازدواج کنید مثلا فلانجا، اولین کسی که باش مشورت میکنید میگه این کار نکنی ها. یعنی نهی از معروفه. دلیل نداره. میخوام لحن رو بگیم، اصلا لحن ما، لحن ملت ما هیچ وقت مدارش بر خوبی نیست، بر بدی. هر کسی رو که بشناسیم اول میخوام از بدیاش بگیم. من میگم قضیه رو برعکس کنم. یعنی قرآن میگه ها، میگه که شما تأمرون بالمعروف. میدون یعنی چی؟ یعنی همیشه نیمه پر لیوان رو ببینی. از خالیاش حرف نزنی، از پراش حرف بزنی. همیشه نکات مثبت اخلاقی آدم ها رو بگید. چرا تا میشینیم فلانی این کار کرد، اون کار کرد، بد کرد، بعد گفت، نرفت، نایمد، زنگ نزد، ندیدیمش، نیست، چه عجب، شما کجا، از این ورا، همش این هست. خوبیاشو نمیبینیم. مثلا آفرین، باش اونارم بگیم، اونارم بگیم، اما از آفرین شروع بکنیم. این معنای آیه است، از خودم در نمیارم، معنای آیه است که آفرین باری کردم. تو این خوبی ها رو داری، قرار میکنی، خب؟ اما چرا درس نمیخونی؟ حالا برس به اینجا، اول خوبی ها رو بگو بعد بیا سر بدی ها. اونم که تازه میگی چرا درس نمیخونی، امر به معروفه، اونم امر معروفه. من درس میخونم، پس چون نمرت 18 است که درس میخونه نمرش 20ه، نمیشه امر معروف. پس اون امر معروف از اونجا شروع میشه که شما که زحمت کشیدید این لیوان آب را آوردید و منم خوردم و چه قدم گوارا بود، اما حیف که پر نبود، پس زحمت بکشید یه لیوان دیگه بیارید، وقت این دفعه میره پر میاره. اینجا به بعد اون نیمه خالی لیوان پر میشه. اما ما چطوریم؟ ما از اول نگاهش میکنیم میذاریم کنار، هیچی هم نمیگیم. بعد این رفته میوه فلان اینا آورده، ای شما چرا آب رو نخوردید پس؟ نه ما میلم نداشتم. اما خب من اگه جا شما بودم لیوان پر میکردم. خب تازه معلوم میشه قهر کرده. اینا گناهه، اصلا اینا رو ما گناه نمیدونیم. اینها اساس همبستگی و واعتصموا بحبل الله جمیعا رو متلاشی میکنه. و وقتی که جامعه به این حد رسید، قرآن میگوید که کنتم علی شفا حفرة من النار، پراکندگی یعنی بر لب پرتگاه آتش بودن و آماده فرو رفتن در آتش است. اما اعتصام به حبل الله که نجات میده. پس شما به این جهت که امر به معروف میکنید و نهی از منکر میکنید بهترین امتید. اگر این دو خصوصیت رو نداشته باشید بدترین امتید. نتیجه میگیره بعد و تؤمنون بالله، ایمان به خدا دارید. کسی که ایمان به خدا دارد اساس امر به معروف و نهی از منکرش بر اون پایه است، یعنی با ایمان به خدا امر به معروف میکنه، یعنی آنچه را که خدا گفته است معروف امر میکنه، آنچه را که خدا گفته است منکره نهی میکنه. ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم، مثل همون آیه 66 سوره مائده که اگر که اهل کتاب اقامه تورات و انجیل می کردن، اینجا همون رو باز به زبان دیگری مطرح می کنه. لو آمن اهل الكتاب، اگر اهل کتاب ایمان می آوردن بهترین چیز برای آنها بود. آیا این در خصوص ما نیست؟ اینا رو داره به این کسانی که به قرآن دارن ایمان میارن میگه بدبختی های اونها رو ببینید، ضربت علیهم الذلت و المسکنه را ببینید، ولتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود را ببینید و نتیجه بگیرید که اون راهی که آنها رفتن غلط بوده و ایمان به خدا نبوده. شما مسلمان ها ایمان به خدا بیاورید، این بهترین است برای شما. من هم المؤمنون و اکثر هم الفاسقون. اونجا گفت که من هم امتون مقتصده، اینجا همون رو بیان میکنه که گروهی اندکی از اینها میانه رو هستن. میگه گروهی از اینها اهل ایمانه، نمیگه به قرآن ایمان آوردن، میگه به کتاب خودشون مؤمنه. وقتی به کتاب خودش مؤمن باشه، این پیامبر که بیاید بگوید که من همون کسی هستم که در کتاب شما وعده به بعثت و آمدن او داده شده، میپذیره. حتی اگر به کتابش ایمان نیاره، او رو به عنوان رسول و پیامبر قبول کرده. امروز اگر در دنیا این مشکل نبود، یعنی مسیحی ها مسلمان ها رو به عنوان پیروان یک دین الهی قبول داشتن، یهودی ها همینطور، مشکلی نبود در دنیا. آیات بعد 113 تا 115 باز هم آل عمران. لیسو سواون، این برمیگرده به آیه قبل که حالا اگه آیه قبل میخواستم بیارم خیلی مفصل میشد. میگه این کسانی که از رو صحبت کردیم و اهل کتابند، هم اینو در نظر داشته باشید، سوره مائده خیلی از اهل کتاب صحبت میکنه. باز تکرار کردم که در خاطرتون بمونه. میگه اینا مساوی و برابر نیستن، مثل هم نیستن. لیسو سوا. پس شما مسلمان ها با یک قاعده ثابت و مشخص با اهل کتاب برخورد نکنید، بگید اینها دشمنن، شمشیر برداریم همشون رو بکشیم. نه، اینطوری نیستن. لیسو سوا، مثل هم نیستن. پس مراقب باشید، اول بشناسید دشمن و دوستشون رو، از هم تفکیک بکنید، با دوستانشون دوستی بکنید، با دشمنانشون دشمنی بکنید. پس حالا که مساوی نیستن، گروهشون چطوری هن؟ من اهل کتاب امتون قائمه، از همین اهل کتاب گروهی هستند که در عبادت خدا دائما ایستادند. یتلون آیات الله آناء اللیل و هم یسجدون، در طول شب آیات خدا رو، یعنی هم انجیلشون رو، همون توراتشون رو تلاوت میکنند و در حال سرساییدن بر آستان قدس الهی هستند، سجده میکنن. یؤمنون بالله والیوم الاخر. پس اون چی بود؟ اون این بود که اهل به اصطلاح ایمانند، عمل صالح میکنند. حالا دو عنصر دیگه از سه عنصر مونده، ایمانه به خدا و ایمان به آخرت. این دوتا ایمان هم دارن. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این تعریف یه گروه از اهل کتاب ها. مثل شما که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، آنها هم یؤمنون بالله و الیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اونا هم همینطوره. پس اصلا این ترکیب عالم با این ادیان برای آزمونه. لنبلونکم ایکم احسن و عملا، تا ببینیم که کدامین شما در عمل بهترین هستید. این ترکیب برای اینه. اگر واقعا در دنیا یک دین وجود داشت خیلی بیمزه بود، قبول داریم؟ اما در هر دینی که انسان می رود با این خصوصیات یؤمنون بالله و الیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات، با این مشخصات که در هر دینی باشه، لا نفرق بین احد من رسله، در خیرات شتاب میکنه. مثلا شما میرید توی خیابون خاقانی، بعد یه موتور میزنه بهتون، بعد مثلا پاتون میشکنه، سرتون میشکنه، دستتون میشکنه، نیاز دارید شما رو برن بیمارستان. اگر 4 تا مسیحی آمدن با ماشینشون که ما میگیم مثلا صندلیاشم نجسه و شما رو بردن بیمارستان خودشون و پاتم شکسته، فرار میکنی که اصلا اینا بی خود به من دست دادن و چرا این کار کردن، اینا نجس بودن و ماشینشون نجسه، بیمارستانشون نجسه، ازشون تشکر میکنید. پس ببینید خیر بر هر دینی و در هر چارچوبی و با هر اندیشه ایمانی و الهی که اتفاق بیفته اسمش خیره، کار خوب کرده. یسارعون فی الخیرات، شتاب میگیره انسانه. ببینید کتاب شما چقدر عالی است، اون وقت چقدر اتهام بر این کتاب میزنند که در این کتاب آزادی در نمیاد، عدالت در نمیاد، اینم کتاب جنگه، کتاب خونریزیه، کتاب کشت و کشتاره. این حرف رو میزنن. ما هم که نه زبان داریم، نه دلیل داریم، نه رسانه داریم، هیچی، باید قبول میکنیم. و اولائک من الصالحین، اینا از صالحانه. پس ببینید یه چیزهایی خیلی در ذهن ما جا گرفته که از قرآن نیست. و ما یفعلو من خیرین، این قسمت آیه بسیار بسیار قابل توجه و جالبه. و ما یفعلو من خیرین فلن یکفروهو والله علیم بالمتقین. ببینید اساس نزدیک شدن به هر دین تقواست. میگوید هر خیری را که این اهل کتاب با این خصوصیات انجام دادند هرگز از جانب خدا مورد تکفیر و انکار قرار نمیگیرد. فلن یکفرو، هرگز، خدا متوجه عمل صالح همه آحاد بشر هست. فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره، خودش میبینه نتیجهشو، پاداش کار خودشو خودش میبینه. خب عنکبوت 46. خیلی این آیات امشب خیلی جالبه، مخصوصا تو فضایی که دنیا امروز قرار گرفته. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، اگر قرار است مسلمان ها با اهل کتاب جدال نکنند جز به بهترین روش، آیا در میان خودشان این جدال احسن نباید وجود داشته باشه؟ و یک جدال حسن. من اینو نمیدونم چند سال پیش گفتم، دوباره یادم اومد، تکرار میکنم، این رو بخواهید که اتفاق بیفته، تعقیب کنید و تحریض کنید و تشویق کنید که چرا در طول قرنها یا نمیدونم صد سال و اندی که حوزه های علمیه ما تشکیل شده است، در حوزه های علمیه در فاصله چند قدمی علما و مراجع ما با هم ملاقات و دیدار و جدال اصلا ندارند. چرا؟ بله؟ شما آیا شنیدید که یه عالم با یه عالم ملاقات بکنه؟ که بحث بکنه؟ یه وقت یک چی بود؟ یکی تعریف میکرد از یه مجلس ختمی که علما، حالا من اسمشون نمیگم، اون میگفت که کیا نشسته بودند و فلانی وارد شد. وقتی دید که فلان عالم و مجتهد در صف اون صندلی ها نشسته، اینطوری عباش رو کشید، پیر بودا 90 و چند سال، و رفت یه گوشه نشست و وستقش و سیابه هم عباش رو کشید سرش، و تا چند دقیقه که نشسته بود سرش از لای عبا در نیورد، بعدم که پاشد دوباره این ورش گرفت و از جلو اینها رفت بیرون. آیا وقتی قرآن میگوید با اهل کتاب جدال نکنید مگر به بهترین روش، آیا این جدال احسن در حوزه های علمیه ما نباید باشه؟ وقت بعد ما رو میبرن مکه، میگن از اینا تقلید کنی، تو مقلده که هست، این آقا گفته این، اون آقا گفته این. همین که این رساله های متعدد وجود دارد به معنای این است که جدال احسن وجود نداشته است و ندارد. این کتاب ماست، اونم روش ما. اون وقت تازه شیعه گل سرسبد، بله نمیدونم، اسلام، قرآن، هر اسمش باشه. اون وقت اون کشورهای عربی هم همینطورن. اصلا طبیعت و خصوصیت عالم دینی به این معناست. ولی بذارید من اظهار تأسف بکنم، یکی از بزرگترین کلیساهای خاورمیانه در بیروته، و من وقتی میرفتم واقعا حسرت میخوردم. اولا تمام این کشیش ها، کاردینال ها، تمام در یه رشته علمی متخصص بودن. حالا علت این که من میرفتم اونجا این بود که استاد منطق من در دانشگاه به قول خودشون اب بود، اب یعنی پدر، پدری کلیسا. اون وقت اون وقتی که درس چی میشد، ساعت تموم میشد اینا، چون تا آخر شب بود، مثلا دیگه نه نه و نیم شب در دانشکده بسته میشد، گفتم بیام بریم، گفت بیا کلیسا. اولا چه اتاقی، چه دفتری، چه فلان. بعد از مهد کودک تو این کلیسا بود تا دبیرستان. بعد همه این کشیش ها اتاق داشتن، بعد اجتماع داشتن، مشورت داشتن، صحبت میکردن با هم. ما حتی بین روحانیون روشن فکرمون هم دیدارها کمه، و وقتی هم باشه به دیدار میگذره، جدال احسن مطرح نیست که یه آیه مطرح بشه روش نظر بدن، اینا نیست. از این جهت اهلکناهم بذنوبهم، اینا همه گناهه ها، اینا گناهه. خب الا الذین ظلموا منهم، از آن دسته از اهل کتاب که ستم کرده اند دیگه شایسته نیست که با آنها جدال احسن داشته باشید. پس جدال احسن با ستمگران قرآن نهی میکنه. و قولوا آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم، به این اهل کتاب بگویید که ما ایمان آوردیم، هم به آنچه که بر شما نازل شده و هم به آنچه که بر ما نازل شده. ببینید مخصوصا در جهان امروز این آیات کاربردی است. ما باید با اهل کتاب، مثلا پریروز وزیر خارجه ما گفتن که ما با هیچ کشوری در دنیا مشکلی نداریم، حتی با آمریکا ما مشکلی نداریم، اگر شرط و شروطی نباشه حاضریم مذاکره بکنیم، مشکل ما با اسرائیل. خب اسرائیلی حاکمیت، ممکن شما باش مشکل داشته باشید، ولی اگر ما بنشینیم، مسلمان ها بنشینند و با یهودی که با این حاکمیت مخالف است، مثل خود ما که با حاکمیت خودمون مشکل داریم و مخالفیم بعضن، بعد در میان یهود بسیاری هستند که با حاکمیت اسرائیل و روشی که دارد در برخورد با عرب ها مخالفند، اگر ما به آنها بگوییم که ما به آنچه بر شما نازل شده ایمان داریم، تورات شما رو قبول داریم و بر آنچه بر خود ما هم نازل شده است ایمان داریم، این یه گام اول، یه گام اول مذاکره است. چه اشکال داره و چقدر پیشرفت حاصل میشه؟ ببینید اینا علتش اینه که ما به قرآن خودمون آشنا نیستیم، اونها هم نمیدونن تو قرآن ما چیه. و الهنا و الهکم واحد، معبود ما معبود شما یکیست، ما یک خدا رو میپرستیم. ببینید چقدر نقطه آغاز بحث جالبه، کتابمون یکیه، ما کتاب شما رو قبول داریم، اصلا هم در جدل نمیگه تو هم باید بیای کتاب ما را قبول بکنی. نکته رو ببینید، میگه ما، یعنی گام اول رو مسلمان ها باید بردارن، ما کتاب شما رو قبول داریم، کتاب خودمون رو قبول داریم، معبود ما و شما هم یکیست، و نحن له مسلمون، ما هممون تسلیم این پروردگاریم. هرچه گفت، هرچه اون بگه. خب فکر کنم که زمان تمام حدیث موند، حدیث جالبی است از رسول خدا صلوات الله علیه، بماند تا بعد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله. من همیشه زبانی اگر تشکر می کنم، ولی عملا در دلم نمیدونم هر کاریم بتوانم بکنم، از همه شما سپاسگزار و قدردان هستم. ان شاء الله خدا هم از شما راضی باشد و به جایی برساند شما رو که غیبش رو بر شما آشکار بکنه. بله، ولا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. اون وقت اگر شما به اون پای برسید و به غیب خدا دسترسی پیدا بکنید، بکنیم، چون خودم میدونم هیچ وقت نمیرسم، شما رو جلو میندازم، میگم برید، اون وقت خیلی خدا نشان داده است که از ما راضی است و خوشنوده. دعا میکنم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، آمین. اللهم اکشف عنا کروبنا، آمین. اللهم اقضی عنا دیوننا، آمین. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، آمین. اللهم اشف کل مریض، آمین. اللهم سد فقرنا بغناک، آمین. اللهم غیر سوء احوالنا بحسن حالک، آمین. اللهم اقضی عنا الدین، آمین. و اغننا من الفقر، آمین. انک علی کل شیء قدیر. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.